صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد العجل فرجه وآله.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محزر وجود مقدس مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و تعجیل در امر فرج آقا بقیت الله الاعظم اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث در رابطه با این بود که نجاسات چند تاست. اینا رو حالا یک خلاصه ای از جلسات قبل میگم تا برسم به مسائل جدید. فقها فرمودن نجاسات 10 چیزه: یک بول، دو مدفوع، سه منی، که حالا بول و مدفوع از هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده داشته باشه، حرام گوشت و خون جهنده. لذا بول و مدفوع گوسفند پاکه، از گاوم پاکه، چون درست خون جهنده داره ولی حلال گوشت. منی رو فرمودن نه، فرقی نمیکنه، همین که خون جهنده داشته باشه میشه نجس، ولو گوسفند باشه، گاو باشه. سلام علیکم. چهارم خون هست، خون از هر حیوانی که خون جهنده داشته باشه. لذا گفتیم استثناءاتی داره نجاست خون، مثل خون پشه مثلا، خون ماهی، اینا نجس نیست چون جهنده نیست. خون باقی مانده ای در ذبیحه، گوسفندو که ذبح میکنن وقتی خون پاشید بعد که آویزونش میکنن که پوستو بکنن قطره قطره خون میچکه، اینها پاکه، اشکالی نداره. پاکه نه به این معنا که خوردنش حلاله، وقتی میخوان این گوشت رو بپزن باید بشورن، نجاست یعنی خون درش نباشه، ولی نجس نیست. و این نکته هم تذکر دادم که گفتم خون در نماز به اندازه یک بند انگشت شست بخشیده شده است، با اینکه نجسه بخشیده است، نه اینکه خیال کنیم پاکه، اونم فقط خون. اگر رطوبت دیگه ای به خون برسه، آب مثلا یا بدن عرق بکنه، رطوبت اضافه بشه به خون، اون دیگه نمیشه باش نماز. اما عرض کردیم بقیه نجاسات مثل شراب که نجس هست، فقاع اما آب جو نجس هست، عرق شطور نجاست خار نجس، مردار مثلا گوسفندی رو گرگ دریده و مرده، یا به غیر ذبح شرعی کشتن، بسم الله نگفته عمدن، رو به قبله نکشته عمدن، اینها همه مردار به حساب میاد و سلام علیکم، و خوردنش هم حرام هست. اما حالا ما از کجا بفهمیم یه چیزی نجس شده؟ راههای ثابت شدن نجاست چیه؟ عرض کردیم سه راه داره. یک راهش اینه که انسان خودش یقین حاصل کنه که نجس شده. راه دوم اینه که نه، اون کسی که این وسیله یا این شی در اختیارش بوده بگه، مثلا خانم آدم با آدم میگه آقا این ظرف نجس یا این لباس نجس. خب معمولا خانم‌ها تو خونه با لباس و ظرف سر و کار دارن. اگه او بگه نجسه ثابت میشه. و راه سوم هم فرمودن که اگر دو نفر مرد عادل یا حتی اگر یک نفر عادل خبر بده به شما این که نجس شده فلان چیز، یا این لباس نجسه یا این گوشه فرش نجسه، انسان باید رعایت بکنه. خب این مسئله رو هم عرض کردیم که اگر انسان قبلا چیزی پاک بوده الان شک میکنه نجس شد یا نشد، قبلا پاک بوده، مثلا داره راه میره لباس همه پاک، یه پاش میره توی چاله آبی، خب احتمال میده مثلا سگ از توی این چاله آب قدم برداشته باشه که نجس شده باشه. خب من الان شک میکنم این لباسام نجس شد، کفش و پام جورابام نجس شد یا نشد، چون قبلا پاک بوده الان شک داری بگو پاک. اما برعکسش اگر یه چیزی قبلا نجس بود و من الان شک دارم مثلا یک لباس زیرش کسی مثلا نجس شده، بعد رفته آب کشیده و شک میکنه الان این پاک شد یا نشد، چون شک داره باید یقین به طهارت حاصل کنه چون قبلا نجس بود. بس اصطلاحا ما بهش میگیم حالت سابقه رو نگاه کن، ببین حالت سابقش طهارت یا نجاست. اگه حالت سابقش طهارت و الان شک داری نجس شده، همون حالت سابقه رو بگو بیاد، بگو طهاره. اگه قبلا نجس بوده و الان شک داری پاک شده یا نه، همون حالت سابقه نجاست رو استمرار بده. فرمودن اگر یکی از دو ظرف نجسه، من میدونم یکیش نجسه، کدومه نمیدونم، یکی از این دو لباسی که مال منه، هر دوش مال خودمه، یکی از این دو لباسی که مال منه نجسه، کدومه نمیدونم، یادم رفته، قاطی شده با هم، باید از هر دوتاش اجتناب کنم، با هیچ کدومش نمیشه نماز خوند. اما چیزهای پاک، سلام علیکم، چجور نجس میشه؟ مهمترین راه نجاست اشیا سرایت با رطوبته. اگر مثلا فرض بکنید دست مرطوب انسان به نجاست بخوره، این خب نجس میشه دست. فرض بکنید مثلا انسان دستش رو بکشه رو بدن سگ، حالا یا دستش خیس باشه یا بدن سگ خیس باشه یا هر دو خیس باشه، خب این دست نجس میشه. یا مثلا دست ببره خون ازش جاری بشه، خب این دست نجس میشه. این که میگیم نجس یعنی متنجس ها، متنجس منظورم. اما اگر انسان شک بکنه که مثلا این الان من دست کشیدم به بدن این سگ، شک کنم تر بود یا خوش بود، اگر شک بکنم حالت سابقه دست من چی بود؟ طهارت دیگه. الان هم همونو استمرار میدم، میگم انشالله پاکه، رو شک دارم رطوبت داشت یا نه. رطوبت هم که میگیم یعنی باید خیس باشه، کاملا مرطوب باشه، نم نه، فقط نم داشته باشه. با نم نجاست منتقل نمیشه، سرایت نمیکنه. مثال زدیم به نجاساتی که مایع روان هستن، مثلا روغن. اگر کسی تو روغن مایع مثلا یه فضل موش ببینه، خب این کلش نجسه، نمیشه کارش کرد، باید بریزه دور. یا در روغنهای زیتون، یا در عسلی که خیلی روانه. اما اگر مثلا روغن جامده ببینه، مثلا روی روغن جامد یه تیکه فضله افتاده، همونو با اطرافش میکنه میندازه اون بر، بقیهشو استفاده میکنه. یا عسل انقدر سفته و محکمه که اگه یه قاشق برداره به این راحتی جاش پر نمیشه. اینجا اگه دید مثلا یه تیکه فضله موش مثلا، یا یه تیکه خون، حالا ما مثال فضله میزنیم، فن خون، یه قطره خون افتاده روش، اگه این عسل به قدری محکمه که یه قاشق برداری به این راحتی جاش پر نمیشه، طول میکشه، این اشکال نداره، همون مقدار بزنن دور بقیهش استفاده کنن. اما اگر عسل به قدری روانه که نوعاً عسلای الان اینجوریه دیگه، عسلا اینجوریه، حالا ما در خانسار خودمون داریم عسلای سفتی که مثل روغنای جامد میمونه، اینجا من ندیدم تو سبزوار، گرونه، کیلو 1500. اما عرض محضر شما که عسلا نوعاً شله، یه قاشق برداری سری جاش پر میشه، اینا اگه یه قطره خون توش بیفته همش نجس میشه. اخلاط بینی و حلق و اینا رو عرض کردیم، اگر خون داخلش باشه همون مقداری که خون توشه نجسه، باقیش پاک. اگر چیزی داخل بدن بشه و بیرون بیاد به گونه‌ای که نجاستی همراهش نباشه، مثلا سوزن میزنن، آمپول میزنن به طرف، این آمپول رو فرو بکنه بیاره بیرون، خون اگه به سر سوزن باشه خب نجسه است، اما اگر خونی به سر سوزن نباشه اشکالی نداره، پاک. حالا مثال به سوزن زدیم و امثال ذالک، مثلا برای تنقیه و اماله و این جور چیزا هم که استفاده میکنن، اگر نجاستی همراهش نباشه پاک. عرض کردیم نجس کردن قرآن، خط قرآن، برگه قرآن همش حرامه و اگر قرآن نجس شد بلا فاصله باید تطهیرش بکنن. جلد قرآن، حتی جلد قرآن چون اگر نجس بشه بی احترامی به قرآن به حساب میاد، باید بلا فاصله آب بکشن. گذاشتن قرآن روی چیز نجس، نستجیر بالله، حرامه. دست کافر دادن، کافر نجس ها، چون کافرها هم فرق دارن با هم، برخی از کافرها مثلا کافرهای کتابی رو مثلا مسیحی ها رو نجس نمیدونن آقایون، نه کافری که مثلا لائیک هست، بی دینه کلا، هیچ خدای رو قبول نداره، این نجسه. خب این قرآن دادن دست این حرامه. عرض محضر شما که اگر عرض کردیم قرآن نعوذ بالله تو چای مستراب بیفته، یا این خودکارای، عرض کردم هفته پیش یه وقتی خودکارای رو این حیات معمولا میدادن به این مستمعین، که وقت روی این خودکارا مثلا السلام علیکه یا ابو عبدالله نوشته بود، یا مثلا یا بقیت الله نوشته بود، یا فاطمه الزهرا نوشته بود، اینا هم خودکارا میذاشتن تو جیبشون، طرف میرفت دستش میافتاد تو چا دستش. خب این خیلی گرفتاری درست میکنه، لازم انسان باید خیلی مراقبت بکنه. فرمودن اگر برگه قرآن یا اسم اهل بیت علیهم السلام در چاه بیفته، در مستراح بیفته، تا جایی که میشه اول باید زحمت بکشن درش بیارن، هر جوری که هست، ولی اون که بکنن، نمیدونم لوله رو بشکنن، هر جوری شده باید درش بیارن. اگه به هر جوری هست دیگه نمیشه درش بیارن، باید اون مستراح رو درش رو کلن ببندن تا اینکه یقین کنن دیگه از بین رفته، از بین رفته، اصلا دیگه اثری ازش نیست. خوردن و آشامیدن چیز نجس حرامه، اصلا کسی خون بخوره، مردار بخوره، خمر بخوره، اینا همش خوردنش حرامه. خوراندن عین نجس، خوراندنش هم به دیگران حرامه. حالا اگر به بچه آدم بخواد عین نجس بخورونه، اونم فرمودن اگر ضرر داشته باشه حرامه. اما عرض محضر شما خوراندن غذاهای متنجس، فرق است بین نجس و متنجس دیگه، این مقدار الحمدلله دستتون هست مطلب. اگر مثلا فرض بکنید مادری غذا رو که پخته، برنج رو پخته، بعد که میخواد بکشه میبینه یه فضله موش تو برنجه، خب این برنج کلش چیه؟ متنجسه و باید بریزن دور. حالا بچهای کوچیک مثلا داره، بچه 3-4 سال هنوز بالغ نشده، میتونه به اینا بده بخورن؟ بله اشکال نداره، چون بچه تکلیف نداره دیگه. مگر اینکه چرا مثلا سم باشه این برنج که بچه رو بکشه، اون دیگه خوردن خوراندنش هم حرامه. اما اگر نه، فقط در حد نجاسته، این فرمودن خوراندنش به طفل حرام نیست. فروختن و آریه دادن به مثلا ظروفی که انسان یک ظرفی رو آریه بده، فرق است بین آریه و امانت دیگه. امانت حالا تو فارسی ما فرق نمیگذارن، اما در احکام فقهی فرق داره. امانت این است که طرف باید امانت داری بکنه، حق استفاده نداره. مثلا من اگر یک کتاب میدم دست آقای حیدری، میگم این امانت پیش شما باشه، یعنی حق نداری برداری بخونی. اما آریه یعنی بردار بخون، فرقش اینه. یعنی آریه میتونی استفاده کنی. حالا من یه قابلمه آریه میدم به دست آقای حیدری و میدونم این قابلمه نجسه، مثلا آب قلیلی توش جوشوندن، یه قطره خونم افتاده توش، دیگه آب نکشیدند، میدونم نجسه. خب من این قابلمه رو بدم آقای حیدری، میدونم آقای حیدری هم مستقیم برمی‌داره توش غذا درست میکنه، چون میدونم میخواد توش غذا درست کنه، بعد بهش بگم، میگم آقا اینو حتما آب بکشه. اما من اصلا میدونم نمیخواد توش غذا درست کنه، میخواد مثلا توش آب کنه بریزه برای حیاتو بشوره، اینجا نیازی نیست بهش بگم. اما برای خوردن و آشامیدن اگه استفاده میکنه حتما باید بهش بگم. آقا اگر انسان ببینه کسی داره یه چیز نجسی میخوره، مثلا برنجی که توش فضله بوده داره میخوره، بر من واجبه بهش بگم؟ نه. مثلا پیش میاد، برای خود من پیش اومده، تو هیئت مثلا نشستید، شما سفره پهن میکنن، همه برای همه غذا میکشن، شما داری برنج میخوری، یهو یه فضله تو برنجت میبینی، شما دیگه خوردنش چی میشه؟ برات حرام میشه. و اما لازمه بقیه هم بگی نه آقا جون بذار بخورن، چیکارشون داری؟ اما در رابطه با لباس، اگر من کسی ببینم لباس یک بنده خدایی نجسه و داره نماز میخونه، مثلا فرض کنید من عبا انداختم رو دوشم، عبای مثلا رنگ سفید، شما ببینید یه قطره مثلا خون بیشتر از یک درهم که بیش از یک بنده انگشت، عبای من خونیه، خب من که پشت عبا رو نمیبینم، شما لازمه بیای به من بگی؟ نه خیر، لازم نیست. اصطلاحا اینو بهش میگن ارشاد در موضوعات. ارشاد در موضوعات احکام لازم نیست، ولی ارشاد در خود احکام لازمه، در موضوعات نه. فرمودن که این مسئله مهمیه. اگر شما کسی رو خونتون دعوت بکنید، مثلا فرض بکنید بنده دعوت میکنم شما بزرگواران رو به منزلمون مثلا به صرف شام، حالا فرض محال که محال نیست جان، انشالله چشم، عرض محضر شما که حالا مثلا نهار یا شام فرق نمیکنه، بعد برنج و خورش رو که میارم سر سفره خودم که میخوام بخورم، یهو فضله میبینم، من نه تنها نباید خودم بخورم بلکه باید به بقیه هم اعلام کنم آقا نخورید. چرا؟ چون من دارم اطعام میکنم. اطعام فعل کیه؟ فعل صابخونه دیگه. این اطعام من حلال یا حرامه؟ فضله موش توشه آقا جون، قبلش کار ندارم، الان رو دارم میگم. وقتی فضله موش منی که دارم اطعام میدم، فضله موش دیدم، اطعامم چی میشه؟ حرام میشه دیگه. غذای نجس که حق نداره به مردم بخورونم. اما شما اگه دیدی، شما که مهمان من هستی، مثل همون هیئته میشه، شما که مهمان من هستی فضله موش دیدی، نهایتا خودت نخور، زنگم میزنی مثلا خانم نخور، همین. اگه بخورم بودم نگفتی اشکال نداره. اما لازم نیست اعلام کنی به همه. چرا؟ چون شما مطعم نیستی، فعل به شما اسناد داده نمیشه، اطعام به من صابخونه اسناد داده میشه و من صابخونه حق ندارم کار حرام بکنم. لذا من اگه فهمیدم حرامه، چون اطعام به من نسبت داده میشه، باید اعلام کنم. اما اگر شما فهمیدید که میهمان هستید، نیازی نیست اعلام بکنید، نهایت نیازی نیست اعلام بکنید، نه اینکه خودت هم میتونی بخوری، یا خودت که فهمیدی نجسه که هیچ دیگه نباید بخوری، اما نیازی نیست بقیه اعلام بکنید. چرا؟ باید بگه، چون او داره اطعام میکنه. بله، بچه ممیزی که خوب و بد رو میفهمه، نزدیک بلوغه، اصطلاحا بهش میگن صبی مراهق، یعنی نزدیکای بلوغه، خوب و بدم خوب میفهمه، پاکی و نجاست هم قشنگ میفهمه، اگر به شما خبر بده فلان چیز نجس شده، آیا باید به حرفش گوش بدیم؟ اکثر فقها فرمودن اگر اطمینان حاصل میشه، اگر مثلا یه بچه 10 ساله ایه میگه بابا اینجا خون ریخته، و شما میفهمی این بچه عاقله، خوب و بد رو میفهمه، پاکی و نجسی هم حالیشه، اگه از قولش اطمینان پیدا کردی باید اعتنا کنی، اما اگر نه مثلا این بچه بنده خدا خیلی احکام بلد نیست، نیاز نیست به حرفش گوش بکنی. این دیگه بستگی به این داره که اطمینان براتون حاصل میشود یا نمیشود. این تمام شد، احکام نجاسات تمام شد، هم خلاصه جلسات قبل گفتم، هم چند تا مسئله جدید. اما میریم سراغ مطهرات، یعنی چیزهای پاک کننده. صابخونه، ببینید جواب، برای نماز تنها جایی که باید پاک باشه مکان سجدگاهه، یعنی اون مهری که انسان میخواد سجده بکنه اون مهره فقط باید پاک باشه. لذا اگر فرش نجس بود ولی خشک، رطوبت نباید داشته باشه که سرایت بکنه به بدن یا لباس، خشکه، شما میتونی اونجا نماز بخونی، ولی مهره باید پاک باشه، همین، بیشتر از این نیاز نیست و بر شما واجب نیست اعلام کنید داخل. مگر اینکه چرا، ببینید طرف با پای خیس داره رد میشه از اونجا، داره همه رو نجس میکنه، اونجا بهش بگید. و الا اگر اطمینان ندارید که پاهاش خیسه یا رطوبتی در کاره، نه نیازی به اعلام نیست. صابخونه دیگه، نه فقط صابخونه، اما اگر بقیه میدونن، مثلا فرض کن تو این هیئت، تو این حالا چون مسجد که نباید نجس باشه، اینو میدونید مسجد حکمش فرق میکنه، اگر جایی از مسجد نجس بشه حتی فقها فرمودن که نماز نباید بخونی، نماز روزه که نه، فعلا اول طهارت مسجد رو تطهیر کنید مسجد رو، بعد وایسید نماز خوندن. و اگر کسی اول وایسه نماز بخونه، گفتن نمازش درسته ولی گناه کرده، گناه کرده که تطهیر مسجد رو عقب انداخته، ولی نمازش درسته. تو مسجد نه، اما تو خونه مثلا. سوال شما چی بود آسی؟ ها صابخونه، آره. مثلا فرض بکنید مهمون ها مثلا بچه کوچیک دارن، این بچه کوچیک مثلا نم داده، پس داده، پوشکش پس داده، مثلا فرش رو مرطوب کرده، نیازی هست بگن؟ نه نیازی هست دیگه. اونایی که نمیدونن ها جا براشون اشکال نداره، اونی که میدونه مثلا بچه خودش اینجا رو خیس کرده هیچی نمیگه، اون دیگه نباید با پای خیس رد بشه. بله دیگه، عرض میکنم دیگه، نیاز به گفتن نداره. اما ده چیز هست که نجاسات رو پاک میکنه. اولیش آبه، دوم زمین. حالا این که میگیم ده چیز بنابر مشهوره، حضرت عیسی سیستانی 12 چیز رو باعث پاک شدن میدونن: آب و زمین، آفتاب، استحاله، انتقال، اسلام، تبعیت، برطرف شدن عین نجاست، استبراء حیوان نجاست خار، غائب شدن مسلمان، که اینا رو یکی یکی باید احکامش رو عرض بکنه. اما آب، مهمترین چیزی که باهاش طهارت حاصل میشه آب هست. آب فرمودن با 4 شرط، این 4 تا شرط کلیه ها، نسبت به آب قلیل یه سری شرط های دیگه هم اضافه میشه، این 4 تا شرط کلیه. فرمودن آب با 4 شرط پاک کننده است، چیز نجس رو پاک میکنه. اولا که مطلق باشه، قبلا گفتیم دیگه آب مضاف چیز نجس رو پاک نمیکنه. مثلا شما اگه دستت خونی شده باشه 20 لیتر گلاب هم که بریزی رو دستت پاک نمیشه، حتما باید با آب مطلق. دوم، آب پاک باشه. خب با آب نجس که نمیشه چیز نجس رو تطهیر کرد، آب باید خودش هم پاک باشه. سوم، وقتی که چیز نجس رو باش آب میکشند، آب تبدیل به مضاف نشه. مثلا فرض کنید یه کسی دستش به قدری خون اومده که هر چی با آب میریزن کلن آبا رو قرمز میکنه، این طهارت ایجاد نمیشه چون رنگ آب رو عوض کرد. سلام علیکم و رحمت الله، عرض اراده. و چهارم، این که بعد از اینکه آب کشیدند دیگه عین نجاست در اون شیء نباشه. مثلا وقتی دستش رو آب کشید، هرچی هم نگاه میکنه دیگه اثری از خون تو دستش نبینه دیگه. والا اگر آب ریخ بعد نگاه کردید هنوز خون هست، رنگش نه، خود خون، خود ذرات خون، این پاک نشده. پس این 4 تا شرط: یک مطلق باشه، دوم پاک باشه، سوم در حین تطهیر تبدیل به مضاف نشه، چهارم بعد از آب کشیدن عین نجاست در اون شی نباشه. این 4 تا شرط. حالا اگر بخوان با آب قلیل بشورن ظرف رو، اصطلاحا حکم الاوانی، ظروف حکمش مختلفه، فرق داره با لباس. ظرف رو اگر مثلا یه قابلمه نجس شده، شما میخوای با آب قلیل مثلا با آفتابه میخوای بشوری، چند بار باید بشوری؟ فرمودن 3 بار. در آب کر و جاری هم فرمودن احتیاط چیه؟ سه بار هست. یعنی چی سه بار؟ حالا مثلا مثال بزنم،
شما فرض بکنید
این استکان نجس شده، میخواید اینو تطهیرش بکنید. دو جور میشه اینو تطهیر بکنید، یا کلش رو سه مرتبه آب کنی خالی کنی، آب کنی خالی کنی، سه مرتبه کلش رو پر آب کن خالی کن، سه مرتبه این پاک میشه. یا نه، یه خورده آب تهش بریز، سه مرتبه یه آب اول که ریختی بچرخون که کل فضای لیوان استکان رو بگیره، بریز دور. دوباره بار دوم یه خورده آب بریز تهش، بچرخون کامل، بریز دور. بار سوم که بچرخونی دیگه پاک میشه. بس این
دو روش رو
در تطهیر ظروف، ظروف عرض میکنم حکمش با لباس فرق داره. اما با ظرفی رو که سگ درش مثلا ولوغ سگ، آب دهان سگ ریخته باشه یا لیسیده باشه، اینجا اول باید با خاک پاک خاکمال کنند اون ظرف رو، و بعد که خاکمال کردند فرمودن در آب کر یا آب جاری دو مرتبه باید بشورند. چه لیس زده باشه ظرف رو، چه آب دهانش ریخته باشه، فرقی نمیکنه. فرمودن خب حالا اگر یک ظرفی از دهانه تنگی داره، مثلا کوزه است، این سگ زبونش رو زده داخل کوزه، حالا من این کوزه رو چجوری بشورم، خاکمالش کنم؟ خب خاک نمیشه توش بریزیم. فرمودن با یک دستمال، یک چوبی، یک کهنه ای سر این چوب ببندید، با خاک بمالید اگر میشه، اگر نه که خاک رو بریزید توش محکم بچرخونیدش این خاک رو داخل کوزه که یقین پیدا کنید کل ظرف خاکمال شده، خارجش بکنید بعد بشورید پاک بشه. اما ظرفی که خوک درش غذا خورده باشه یا آب دهانش ریخته شده باشه یا لیس زده باشه، فرمودن باید فقط 7 مرتبه در آب قلیل یا آب کر یا آب جاری بشورید. خاکمال نمیخواد، هرچند خوبه، احتیاط مستحب اینه خاکمال بکنن ظرفی که خوک خورده، اما لازم نیست. اگر ظرفی که به شراب نجس شده باشه بخوان آب بکشن چی؟ فرمودن اگر بخوان با آب قلیل آب بکشند باید 3 مرتبه بشورند، و احتیاط مستحب بشینه که 7 مرتبه بشورن با آب قلیل. فرمودن که اینم عرض کردیم که ظرف نجسی که با آب قلیل میخواید آب بکشید دو جور میشه، میتونید کلش رو پر آب کنید خالی کنید 3 مرتبه، یا اینکه 3 مرتبه آب رو بچرخونید داخلش. ظرف های بزرگ مثل پاتیل، مثل این خمره هایی که قدیم ها داشتن توش سرکه میریختن، کوزه های خیلی بزرگ، اینا اگه نجس بشه، اینا هم همین دو روش هست، میتونن کلش رو پر آب بکنن 3 مرتبه خالی بکنن، یا اینکه نه، اگر کسی مثلا خیلی قدرت بدنی بالایی داره یه مقدار آب تهش میریزن انقدر بتابونن که کل این ظرف خیس بشه آبو بیرون بریزن، یا اگر هم نمیتونن خمش بکنن با یه ظرفی از ته خمره آب رو خالی بکنن، ولی هر دفعه باید اون ظرفو آب بکشن دیگه. حالا اینکه تنور نجس بشه حکمش چیه، اینا فعلا محل ابتلا نیست. فرمودن اگر چیز نجس رو بعد از اینکه عین نجاستش رو برطرف کردن، عین نجاست درش نیست، یه مرتبه در آب کر یا جاری فرو ببرند که آب به تمام اون جاهای نجس برسه، پاک میشه. مثلا فرض کن شما یک پیراهنی داری، این پیراهن یه قطره خون افتاده روش، شما این خون خشک شده است، این خون رو اینجوری سابیدی به همین عین خون، قطرات این ذرات خون همه ریخت، فقط رنگش هست. حالا شما اینو میبری داخل آب کر یا آب جاری که مثلا داری یه تکون بهش میدی، تکونم ندادی، آقای میگن تکونم لازم نیست، آقای سیستانی مثلا تکان لازم نیست، ولی برخی از آقای فقها میگن چرا، حداقل یه تکون بده، یا برخی میگن فشار بده تو آب کر و جاری ها. اما تو آب قلیل همه آقایون میگن حتما باید لباسو چیکار بکنه، فشار بده تا گسالش اصطلاحا اون آبی که داخل لباس میمونه خارج بشه. اینی که میگیم تکون لازم نیست مال آب کر و جاریه. نوعاً الان آبهایی که تو منازل داریم مثلا از حمام آب شیر، اینا آب کر هست، حالا برخی هم حکم آب جاری رو براش مثلا شبهری میگن جاریه، کسی قلیل نمیگه اون آبها رو. اگر چیزی به بول نجس شده باشه، رفقای من حکم بول یه خورده مشکله، یعنی بول نجاستش شدیدتر از سایر نجاساته، و یک روایتی هم داریم اینجا، اینم عرض بکنم، ابو حنیفه که از عرض محضر شما فقهایی بوده که مقابل امام صادق علیه السلام قد علم کرده، شخصیتی بوده که خسرت دنیا و الاخره بوده، نه دنیا داشت، یعنی هم مغضوب خلفای وقت بود هم مغضوب خدای متعال، این از کسانی بود که قیاس رو در دین بابش رو باز کرد، یعنی مقایسه میکرد. آمد پیش حضرت، حضرت فرمودن که شنیدم قیاس میکنی در دین، گفت بله. فرمودن بول انجس است یا منی، بول نجستره یا منی؟ گفت آقا بول. حضرت اون اگر بول نجس تره چرا خدا برای خروج بول میگه وضو بگیر اما برای خروج منی میگه چیکار کن؟ غسل کن. خب اگر بول نجس تره باید غسل کنی، اگر منی نجاستش کمتره باید وضو باید برطرفش، اما یعنی برعکسه. و چندین مثال حضرت براش دادن، بعد فهمیدن ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا رو با این عقلیات ظنیات که پیش خودت بشینی حساب کتاب کنی اونجا اینجوریه پس اینجا هم اینجوریه، نه اینجوری نمیشه دین خدا رو به دست آورد. لذا مسئله بول خوب دقت بکنید، یه خورده حساسیتش بیشتره. فرمودن اگر بخوان چیزی رو که به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشن، اگه یک مرتبه آب روش بریزن و آب ازش جدا بشه به گونه ای که دیگه بولی در اون لباس نمانه، یه مرتبه دیگه که آب روش بریزن پاک میشه. اما در لباس و فرش فرمودن بعد از هر دفعه که آب ریختی باید کاملا این رو فشارم بدی، فرش رو مثلا لگدش بکن که آب بره، به هر نحوی بالاخره یه فشار بهش بده که آبش خارج بشه. به این آبی که خارج میشه میگن غساله، غساله به تهمانده آب داخل پیراهن و داخل لباس و فرش میگن. اگر بول پسر بچه، آی سیستانی میگن فرقی بین پسر و دختر نیست ولی نوع فقها فرق گذاشتن، بول پسر بچه‌ای که شیرخواره، هنوز غذاخور نشده، مثلا خب بچه تا 2 سال معمولا شیر مادر میخوره، خب این بچه اگر بولش سرایت بکنه، اصل شرط شروط یکی غذاخور نشده باشه، دوم این بچه شیر خوک نخورده باشه، سوم شیر زن کافره هم نخورده باشه، با این شرایط اگر مثلا این بچه بول بکنه رو جایی، یه مرتبه آب روش بریزن به گونه ای که همه جاهای نجس رو بگیره، این پاک میشه یه مرتبه، چون هنوز غذاخور نشده این بچه، لذا بولش حکمش راحت داره. یه مرتبه آب بریزن پاک میشه، البته بازم باید فشارش بدن. حالا فرمودن بهترش 2 مرتبه است، اما با 1 مرتبه هم پاک میشه. اما اگر چیزی به غیر بول نجس بشه، مثال زدم به مثلا خون، اگر پیراهن شما خونی بشه بعد خشک شده، اینو فشارش میدید یعنی تکونش میدید، این خورده های خون میریزه، چیزی از خون نمیمونه، عین نجاست رو به اصطلاح برطرف کردید، یه مرتبه آب روش بریزید و آبو بگیرید پاک میشه. فقط عرض کردم شرطش همین فشار دادنه، حتما باید فشار داده بشه. حسیرهایی که با نخ بافته میشه، غیر از این حسیرهای پلاستیکی است، حسیرهایی که با نخ بافته میشه اگر نجس بشه، اینا رو در آب کر یا جاری فرو ببرند بعد از برطرف شدن عین نجاست، همین که تو آب کر و جاری فرو ببرید فشارش بدید پاک میشه. ظاهر گندم، برنج، حبوبات، اینا اگر ظاهرش نجس بشه با یک شستن پاک میشه. ظاهر اینها اگر نجس بشه، یه مرتبه ببریدش رو آب کر بیرون بیارید، یا آب کر رو روش بگیرید، یا ببریدش در آب جاری، مثلا چشمه داره میاد، شما این لوبیاهای نجس رو تو سبد ریختی میبرید تو آب چشمه، فشار میدی میاری بالا، این پاک میشه اگر ظاهرش نجس شده باشه. اما این وقت هست نه باطنش نجس شده. چطور باطن نجس میشه آقا جون؟ مثلا شما معمولا دیدید نخود لوبیا رو خیس میکنه، حالا اگر کسی نخود و لوبیا رو با آب نجس خیس کنه، مثلا یه قطره خون افتاده تو این آب، این هم اعتنا نکرده گفته ولش کن، خب این آب قلیله دیگه نجس میشه، این آب به بطن این نخود و لوبیا آب نجس سرایت میکنه، اینو میشه پاکش کرد؟ میگن نه دیگه، این پاک شدنی نیست. حضرت آی سیستانی میفرمان اگر آب کر یا جاری بهش برسه پاک میشه، که نمیرسه، اگری گفتن. چرا نمیرسه؟ خوب دقت بکنید، وقتی که این آب قلیل نجس به بطن این نخود و لوبیا رفت، نجسش میکنه. خیلی خوب، حالا ما میخوایم پاکش کنیم، چجوری؟ باید اینو مثلا تو آب پاک بخیسونید، تو آب کر اصلا بخیسون، تو آب کر پاک، تو آب جاری پاک بخیسون. اما این آبی که به بطنش میرسه به صورت قلیل میرسه یا به صورت کر و جاری؟ به صورت قلیل. آب قلیل هم که قبلا خوندیم به محض برخورد با نجاست نجس میشه، لذا پاک نمیشه. برنج و گوشت و اینها هم همینطور، ظاهرش رو بشورند، اگه ظاهرش نجس باشه، مثلا گوشت که آدم میخره خب خون داره معمولا، همین خونها رو بشوره برطرف بکنه پاک میشه. فرمودن که بله برنج مثلا فرمودن اگر میخوان آب بکشن، این ظرف رو باید کج بکنن که آب کامل خارج بشه، بعد در قصاله پیراهن رو مثلا فرض کن الان تو تشت معمولا تو لگن میخواد مثلا لباس نجسش رو آب بکشه، اینو که وقتی آب کشید فشار داد قصاله ها ریخت رو اون تشت، باید این آب رو خالی بکنه، دوباره عرض محضر شما شستشو بده، اینو با آب قلیله دیگه، اما اگه با آب کر وصل باشه سریع پاکش میکنه. خب اینم از این مسئله. نه با آب قلیل، عرض کردیم با آب کر یا آب جاری به محض اینکه زیر آب بگیرن و عین نجاست درش نباشه پاک میشه، اما با آب قلیل حتما باید فشار بدن غسالش رو بگیرن. اینو پرسیدن رفقا هم. ببینید لباس جویی دیگه، حالا اینو باشه بقیه مسائل انشالله واسه هفته آینده اگر زنده بودیم. لباس جویی ها تا اونجایی که من خبر دارم دو جورن. برخی از لباس جویی ها اینا به محض اینکه شروع به گردش میکنه آب وصله، یعنی آب وصله و میچرخه، لذا وقتی هم که میخواد آبو میکشه برای بار مثلا کف که کف میزنه، بعد که میخواد آب بکشه آبو میکشه، دوباره وقتی میخواد آب وصل بشه میچرخه، همین که میچرخه آب میگیره، قصاله رو میگیره، وصل به کره میشه، حل میکنه قضیه رو. اما برخی از ماشینا اینجوری نیست. مثلا چه جوریه؟ این اول آب رو، آب کر رو وصل میکنه و این ثابته، بعد که آب قطع شد شروع میکنه گردش، بعد که کف و اینا رو گرفت، آبو گرفت، دوباره آب این الان وصل کرد، کر وصل شد ولی قصاله نداره، قصالش رو نگرفت، هنوز نجسه، قطع میکنه دوباره میچرخه، این قلیله، این نجس میمونه. ولی تا اونجایی که من شنیدم از آقایان رفقا گفتن، الان قبلا اینجوری فقها میگفتن ماشینای ایرانی معمولا چون این مسئله رو میدونستن درش رعایت کردن، به محض اینکه آب وصل میشه میچرخه. ماشینای خارجی اینجوری نبود، یعنی آبو قطع میکرد بعد میچرخید. ولی الان نوع ماشینا اینجوریه که همزمان با آب، همزمان با اینکه آب داره وصل میشه، چرخش هم داره که قصاله رو میگیره. این حکمش اینه، اگر قصاله رو میگیره همزمان با وصل آب کر پاک، اما اگر نه آب کر میاد ولی این ثابت، قصاله هم در کار نیست. میگم که تخلیه نمیشه دیگه، میگم که اگر آب کر قطع بشه خب وصل باشه عیب نداره، به محض اتصال پاک میشه، قصاله هم خارج نشه. عرض کردم میگم مثلا شما تو حمام میخوای خودت دست با دست بشوری، درست تو تشت، اگر آب باز باشه نیاز نیست قصاله رو خالی کنی. چرا؟ چون این پاکه، چون به محض اتصال کر به این قلیله، به محضی که رنگ و بو مزه‌اش هم معمولا عوض نمیشه دیگه، پاک میشه. اونجا هم تو ماشین لباس شویی هم همینطوره. حالا اون اشکال نداره، کلور رو مانع نمیدونن، مضاف نمیدونن، منظورت از باب اضافه شه؟ نه مضاف نمیدونن. ولی برخی از اوقات دیدید مثلا شلنگو که شما میخوای بگیری روی چیزی نداره، قطع و وصلی داره، تا میاد شلنگ آب کامل بیاد این قطع میشه. اینایی که قطع میشه آب قلیله ها، اینا آب قلیله، باید کامل شلنگ وصل بشه، آب به صورت کر خارج بشه تا طهارت رو ایجاد بکنه. جان عرض کردم اول مسئله اشکال نداره، خوراندن چیز نجس به بچه، بچه‌ای که بالغ نشده تکلیف نداره، یا به حیوانات اشکال نداره. مثلا مثال زدیم اون دفعه، عرض کردم مثلا روغنی که فضله موش توش ریخته شده، یا عسل، مثلا عسلی که فضله موش یا خون توش ریخته شده باشه، اگر عسل روان باشه این نجس میشه. باید چی کار کنی؟ هیچی، با کره عسل میبرید برای آقا گوسفنده، صبحانه کره عسل بشه. من برای ماساژ اشکال نداره، بله بعد آب بکشید بدن رو، بله بدن آب بکشید. روغن های نجس استعمال داره، مثلا صابون ازش درست میکنن، برای چرب کردن بدنه کشتی ها ازش استفاده میکنن، به عنوان روغن ماساژ استفاده میکنن، قدیم به عنوان روغن چراغ ازش استفاده میکردن. یک بحث مفصلی ما تو حوزه ها میخونیم، دهن متنجس، بعد آقای میگن للاستسفاح تحت السما، تازه بعد زیر آسمون هم بسوزه، اگه روغن نجس ریختی زیر سقف نباید بسوزونی، بعد زیر آسمون بسوزه. حالا همه قبول ندارن ولی ادعی میگن باید اینجوری باشه. آره دودش میگن نجس. بعد جا سقف دیگه، آره بعد گفتن خب سقف محل ابتلا نیست، خواستن درستش بکنن. برخی از آقایان محشین مکاسب دیدم مثال زدن به بنزین، مثلا اگر شما فرض کن ماشین تو پارکینگه، سقف پارکینگ هم نوعا کوتاه دیگه، آدم سرش گیر میکنه، مثالو میبرم تو جایی که محل ابتلا باشه، بعد این بنزین نجسه، خب میسوزه دود میکنه، دودش هم به سقف میرسه، مثلا عمامم گیر کنه به این سقف نجس میشه. نه نمیگم نجسه بنزین، میگم اگر مثلا بنزین نجس باشه، یه قطره خون توش بریزن، خود بنزین که ذاتا نجس نیست، اما اگر مثلا یه قطره خون توش افتاد، خب چون مضاف هست همش نجس میشه دیگه. اون وقت این بنزین نجس اگه بسوزه دود کنه، دودش به سقف پارکینگ بره، مثلا بنده عمامم گیر بکنه به این سقف، عمامم نجس میشه. خب ان شاء الله خدای متعال عاقبت همه ما رو ختم به خیر بکنه و همه ما رو عالم و عامل به احکام شریعت قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.